وای بر من در مقابل خلق. و اون زخمه تاسی که اون ضربه‌ای که به تاس و تش زده میشه تا رسوایی ماه آشکار بشه و توجه به ماه سیاه شده و رسوا شده جلب بشه، همین اعلام خدایی منه. یعنی من که ادعای خدایی میکنم و میگم انا ربکم الاعلا، این همین وسیله رسوایی منه. حالا با قدری در واقع تکلف بنده این معنا رو برای این بیت عرض کردم. بیت بعدی میگوید خواجه تاشانی اما تیشعت میشکافت شاخ تر در بیشعت. باز شاخی را موصل میکند، شاخ دیگر را معطل میکند. خواجه تاش به ترکی به چند تا غلامی میگن که یک خواجه داشته باشه. خواجه تاش یعنی هم خواجه. غلامانی که یک ارباب دارن اینا رو میگن خواجه تاشان. سعدی میگه من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. تو گلستانه میگه این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. رایت یعنی پرچم و پرده و اینا با هم حرفشون شد. بعد از قول یکی به دیگری میگه که گفت بابا ما هر دو نوکر این دستگاه هستیم، من و تو هر دو خواجه تاشانیم، هر دو یه خواجه داریم، هم خواجه ایم، بنده بارگاه سلطانیم. از این کلمه در فارسی شبیه به این شهرتاش هم داریم، فامیل شهرتاش داریم. شهرتاش به معنی همشهری، کسانی که اهل یک شهرن. حالا میگه خواجه تاشانیم، بله ما هر دو تابع یک خدا هستیم، هر دو تابع یک خواجه هستیم. اما تیشعت، تیشه تو را، اینجا این تر و تی ملکی نگیرید بلکه مفعولی بگیرید، یعنی تیشعت یعنی تیشه تو را، بله میشه کافت شاخ تر در بیشعت. میگه تیشه باعث میشه که در بیشه تو، در وجود تو شاخه تر دونیم بشه، شکافته بشه. تیشه تو را می شکافت شاخه تر تو را می شکافت در بیشهت. چه کار میکنه این تیشه؟ باز شاخی را موصل میکند، شاخ دیگر را معطل میکند. یعنی تیشه ازش دو تا کار متضاد برمیاد. یکی این که یه شاخه رو میبره میشکنه میندازه دور، معطل میکنه، یعنی دیگه از کار میندازه. یه شاخه ای رو در واقع تبدیلش میکنه به هیزم. این معطل کردن یه شاخه است. اما همین تیشه یه کار دیگه هم میکنه، پیوند میزنه، شاخه ای رو موصل میکنه. چجوری یه شاخه ای رو وصل میکنه، موصل یعنی وصل شده، پیوند اسکنه‌ای با تیشه میزنن به تنه درخت، تنه درخت رو میشکافن، یه شاخه نازک باریکی رو از درخت دیگه که بریدن توی این شکاف جا میدن و با یک نخ و ریسمانی دورش رو محکم میکنن. اینم به دست تیشه عمل میشه. اونجایی هم که یه شاخه رو با تیشه میزنن و میکنن و دور میندازن، اونم به دست تیشه عمل میشه. پس تیشه دو تا کار متضاد میکنه، یک بار باز شاخی را موصل میکند، شاخ دیگر را معطل میکند. این در واقع همه این ابیات بیان اونه که سعادت، شقاوت، روشنی، تیرگی، هدایت، زلالت، همه اینا به دست قدرت الهیست بر طبق یک قانونمندی فراگیر و هستی شمول که گمراهی و هستی همه به دست اوست. بعد میگوید که شاخ را بر تیشه دستی هست؟ نی. هیچ شاخ از دست تیشه جست؟ نی. میگه هیچ دیدی یه وقتی یه شاخهی بتونه غلبه بکنه بر تیشه؟ دست داشتن یعنی مسلط بودن. هیچ وقت دیدی که یه شاخهی دستش بیاره جلو تیشه رو بگیره مانع بشه که این تیشه به شاخه نخوره؟ اصلا نمیشه. هیچ شاخ از دست تیشه جست؟ نه. هیچ جا دیده شده که یه شاخهی فرار کنه از دست تیشه؟ اصلا نمیشه. این ما هم در عالم هستی مثل شاخه ها هستیم در برابر تیشه مشیت الهی. نه دستی داریم بر اون تیشه، نه غلبه داریم، نه تسلط داریم بر اون تیشه، نه راه فرار داریم. لا یمکن الفرار من حکومتک. فراری نیست. هیچ شاخ از دست تیشه جست؟ سوال میکنه، جوابم میده نه. نه حق آن قدرت که آن تیشه تو راست، از کرم کن این کجیها را تو راست. خب حالا که قدرت دست الهیه، مشیت الهی حاکمه بر این عالم، ما باید از خدا به دعا بخواهیم که خدایا به حق اون قدرتی که در تیشه تو هست، تو بیا و کرم کن و به ما کمک کن که این کجیهای ما راست بشه. این دعا کردنم داخل در همون نظام آفرینشه، یعنی اون خدایی که این قانونمندی رو به جهان داده و این قوانین هستی رو بر عالم حاکم کرده، یکی از قوانین هستی هم اینه که اگر بنده با اخلاص از خدای خودش به دعا چیزی رو طلب بکنه، خدا اجابت میکنه او رو. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. اینم جزء قوانین این عالمه، اینم جزء اون مشیت الهیه. پس ما دعا هم میکنیم و از خدا میخوایم که حق آن قدرت که آن تیشه تو راست، از کرم کن این کجیها را تو راست. دوباره میره سراغ فرعون. باز با خود گفته فرعون ای عجب، من نه در یارب بنام جمله شب، در نهان خاکی و موزون میشوم، چون به موسی میرسم چون میشوم، رنگ زر قلب ده تو میشود، پیش آتش چون سیاه رو می شود، نهی که قلب و قالبم در حکم اوست، لحظه‌ای مغزم کند یک لحظه پوست، سبز گردم چون که گوید کشت باش، زرد گردم چون که گوید زشت باش، لحظه‌ای ماهم کند یک دم سیاه، خود چه باشد غیر این کار اله، پیش چوگانهای حکم کنفکان، می دوی من در مکان و لا مکان. در این چند بیت فرعون می گوید که من که روز در مقابل موسا می ایستم و وقتی اون منو به بندگی خدا دعوت میکنه من دم از خدایی میزنم، ولی تعجب در شگفتم که شب من خودمم در یا ربنا گفتنم، اون موقعی که دارم تصدیق میکنم که طبق مشیت الهی این رفتار از من صادر شده، یعنی من در باطن در چارچوب قوانین هستی دارم عمل میکنم، اگرچه اینجا مراد مولانا تبرئه فرعون از گناه و زلالت نیست، ولی داره به یه لایه عمیق‌تر هستی اشاره میکنه و این یا رب بنا گفتن فرعون در شب اعتراف او به اون قوانین عمیق حاکم بر هستیه. در نهان خاکی و موزون می شوم، چون به موسی می رسم چون می شوم. میگه وقتی دارم خودم و خدا باطن خودم رو آشکار می کنم، اونجا میگم خدایا به هر حال تو خدایی، اما به موسی که می رسم اونجا گردن کشی می کنم، یه جور دیگه می شم. در نهان خاکی و موزون می شوم، چون به موسی میرسم چون میشوم، رنگ زر قلب ده تو میشود، پیش آتش چون سیاه رو میشود. میگوید که سکه قلابی زر قلب ده بارم اگر که شما یه لایه‌ای روی این کشیده باشید، ده تو شدن رنگ زر قلب یعنی ده بار این اندود قلابی و تقلبی طلا رو اگر روی یه سکه مسی دروغین شما بکشی فایده نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی سکه رو بذارن تو آتش رسوا میشه، این رنگ به اصطلاح ظاهری برطرف میشه و اون باطن دروغین و سیاهش آشکار میشه. حالا فرعون هم همینطوره، یه جایی یک ظاهری به خودش میگیره و مثل همون سکه‌ای که باطنش مثل خودش به حسب ظاهر به رنگ طلا در آورده، این همون موقعی که فرعون داره ادعای خدایی میکنه، ولی وقتی که تو آتش گذاشته میشه همه اینا برباد میره، اون باطن ذلت و بندگی و ناچیز بودنش آشکار میشه. رنگ زر قلب ده تو میشود، ده تو یعنی ده لایه، لایه روی لایه، پیش آتش چون سیاه رو میشود، نهی که قلب و قالبم در حکم اوست، لحظه ای مغزم کند یک لحظه پوست. میگه اون موقعی که مغز میشم، اون موقعی که پوست میشم، اون موقعی که ظاهرم یه چیز دیگه میگه، باطنم یه چیز دیگه میگه، در تمام این احوال باید من بدونم که مشیت الهی حاکمه. سبز گردم چون که گوید کشت باش، اونجایی که اقتضای فرمان الهی این بوده که من مثل یک مزرعه سرسبز باشم، سبز میشم. زرد گردم چون که گوید زشت باش، وقتی که مشیت الهی اقتضا میکنه، ایجاب میکنه که خشک بشم و زشت بشم، گل و ریحان تازه مبدل به خس و خاشاک بشه، اونجا من زرد میشم. در تمام این احوال من تابع قانون هستیم. لحظه ای ماه هم کند یک دم سیاه، همون قانونمندی که ماه روشن رو در آسمان جلوگر کرده، همون قانونمندی یه لحظه ای هم ماه رو تیره میکنه. لحظه ای ماه هم کند یک دم سیاه، وقتی خسوف میشه ماه سیاه میشه. خود چه باشد غیر این کار اله؟ میگه همش کار خداست. ما همه در دریای مشیت الهی غرقیم. یه بار خوندم اینجا براتون یک عبارتی از مکتوبات مولانا، عبارت خیلی لطیفی بود که میگوید ما همچون کشتی های سرگردانیم در دریا مسخر باد، تا باد از چه سو آید، از راست آید، از چپ آید. این در واقع تعبیر همونه. آخر این بیت رو میگه که پیش چوگانهای حکم کن فکان، میدوی من در مکان و لا مکان. این کن فکان به معنای این است که باش پس هست، کن فکانه. این اشاره به آیه قرآن در سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. این آخرین آیه سوره یاسینه. آیه‌ای که کن فیکون آمده آیه ما قبل آخره، که درباره امر خدا، درباره مشیت الهی، اون حاکمیت خدا بر هستی آمده که امر او اینطوره که اذا اراد شیئا، وقتی که یه چیزی رو اراده بکنه و بخواد، ان یقول له کن، بهش میگه که باش، فیکون، پس میباشد. یعنی خدا همین که اراده کنه موجودات موجود میشن. یک کن از جانب خدا گفته میشه، موجودات به وجود میان. این کن فیکونه. این کن فیکون رو مولانا گفته کن فکان. میگه پیش چوگانهای حکم کن فکان، میدوی من در مکان و لا مکان. گوی چجوری تابع چوگانه؟ چوگان اون میله بلندیه، دستهی داره که اسب سوار در ورزش چوگان، در مسابقه چوگان، اون رو سر اون دسته رو به دست میگیره و با انتهای این چوگان ضربه میزنه به گوی، و گوی که یه توپ گرد کوچکیه مسخر چوگانه. هر طرف که چوگان او رو براند به همون سمت میره. میگه ما هم در برابر حکم کنفکان الهی، حکم کنفیکون الهی که مثل چوگان میمونه، ما مثل گوی در خم چوگان حکم کنفکان میدویم، حرکت میکنیم در مکان و لا مکان، هم در این دنیا که دنیای مادی و مکاندار و زماندار طبیعت، هم در عالم بالا که اونجا فراتر از ماده و فراتر از زمان و مکانه. این دنیای ناسوت، این عالم طبیعت که عالم مکانه، و عالم ملکوت که عالم لا مکانه، همه موجودات در مکان و لامکان تابع حکم کنفکان یا کنفیکون خدایی ان، آنچنان که گوی تابع چوگانه. به اینجا که میرسه این بیت معروف میاد که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کنداشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. ما درباره این دو بیت هم توضیح مختصری میدیم و عرض خودمون رو تمام میکنیم. مولانا اینجا یک حرف تازه‌ای رو شروع میکنه که من مختصرش رو امروز عرض میکنم، تفصیلش رو در توضیح ادامه ابیات انشالله به نوبت بعد وامی گذارم. حرف جدید اینه که بله، گفتیم که موسی و فرعون هر دو مسخر مشیت الهی هن. ولی خب پس چطور میشه که این جنگ و دعوا برپا میشه؟ چطور میشه که یکی موسی میشه یکی فرعون میشه؟ این علتش اینه که بیرنگی اسیر رنگ میشه. این بیرنگی چیه؟ اون مقام وحدت ذات الهیه، اون مقام الوی و آسمانی و ملکوتی و الهیه. اونجا مقام مقام بیرنگیه. ولی این بیرنگی وقتی مبدل به رنگ‌های گوناگون میشه، اون وقت شما به اختلاف توجه میکنید، اختلاف جلوه میکنه، رخ نشون میده، یکی سبز میشه یکی سرخ میشه. این رنگ خورشید بیرنگه دیگه، این نور خورشید بیرنگه. ولی شما وقتی این رو از منشور عبور میدی، این تبدیل به رنگهای رنگین کمان میشه، از قرمز شروع میشه تا بنفش. حالا طیف مرئی رنگ رو میگیم، حالا مادون قرمز و ماورای بنفش رو ما دیگه کاری نداریم. این نمونه ای از تبدیل شدن بیرنگی به رنگه. اینجاست که او وقت شما اختلاف بین اینا پیشت آشکار میشه، یکی سبز، یکی زرد، یکی نیلی، یکی نارنجی، یکی قرمز. این مبدل شدن بیرنگی به رنگه که وقت سبب میشه که موسیعی با موسیعی در جنگ میشه. مرحوم فروزانفر این موسیعی رو گفته که یعنی پیرو موسی با پیرو دیگری از موسی به جنگ و نزاع برمیخیزه. یعنی موسیعی رو میگه که یعنی منصوب به موسی، یعنی آدمی دنبال روی موسی، به دین موسی. بنده این رو جور دیگه ای میفهمم. ترجیح در نظر من اینه که بگیم همون کسی که در مقام بیرنگی موسی بود، وقتی که از بیرنگی دور میشه و گرفتار رنگ میشه، همین موسی با یه موسایی مثل خودش به جنگ میفته. یعنی هر دو در مقام بیرنگی موسی هستن، ولی در مقام رنگ با هم نزاع میکنن. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. اگر رنگ نباشه و بیرنگی باشه، اگر هوای نفس نباشه و صفای باطن باشه، انبیا با هم اختلافی ندارن. وقتی که از اون مقام بیرنگی ماها به دور میفتیم، با هم جنگ و نزاع میکنیم. امام خمینی فرمودن اگر همه انبیا در یک اتاق جمع بشن، با هم اختلاف پیدا نمی کنن، با هم دعواشون نمیشه، چون همه خدایی فکر میکنن، همه بیرنگن. وقتی که گرفتار رنگ میشیم، اون وقت این دعواهایی که ما دائم بهش مشغولیم و هم خودمون رنج میبریم و هم دیگران رو به رنج میافکنیم پیدا میشه. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. به همینجا اکتفا میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سرد تو گرما با ایران شهر، خوبه هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
هیله هیله لوتیو و ساز و سوز عاشقن، ماهیان رنگ و رنگش روزیان قایقن. هیله هیله لوتیو و ساز و سوز عاشقن، ماهیان رنگ و رنگش روزیان قایقن. روز روشن و شبه تار، به هوای روزی و کار، رحمت خدای یک تا، مهربون همراه و یار، مهربون همراه و یار. ای بلندای جنوبم، حرمت چشمانمی، گاگمون آواز خوبم، قدرت دستانمی، سینه فراخ دیر یا معنی سخاوتن، ناخدا تو موج و توفان آخر شهامتن. ای شکوه بی نظیر و جلوه قرارمی، نیلا نیلا ای لطیفم، لحظه لحظه یارمی، سرسرا خسته ستاره، چشمونم به آسمان، یه هوا نم نم بارم، هم صدای عشقتون. نازم ملک پاکم، توی دنیا سرتری، سجده بر ذره خاکم، سر بلند و خوشتری، هر طرف هر جانشون، سرزمینی جاودان، خاکی از مهر و محبت، مثل خورشیدی عیان. ای شکوه بی نظیر و جلوه قرارمی، نیلا نیلا ای لطیفم، لحظه لحظه یارمی، سرسرا خسته ستاره، چشمونم به آسمان، یه هوا نم نم بارم، هم صدای عشقتون.
ساعت 14، اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.